أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بیان شد به این که چون در مقام ترتیب جریان امر به سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیه بعد از ذکر دو مرحله خلقت و تصویر ذکر شده است، اونم خلقت عموم و تصویر عموم، که خلقت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، معلوم می شود که اون چه که مسجود است مقام آدمیت است. و از اینجا معلوم می شود که اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است که قد کرم لا بنی آدم و حمدناه فی البر و البحر و فضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، اونجا یه بحث کرامت نوعی مطرح است، یه تفضیل. اون کرامت همونطور که سیدن استاد رضوان در المیزان بیان کردن مال نوع انسان است، برای اینکه قدرتی دارد که بر دریا و صحرا مسلط بشود و خداوند بسیار از موجودات را مسخر انسان قرار داد و مانند آن. اما فضیلت وجودی و همچین ارزش الهی که از فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا استفاده می شود، این مخصوص کسی است که واقعا انسان باشد. و اما اونها که کل انعام برهم ازل یا جد شیاطین و الانسان و مانندون، اونا خارجند. این چنین نیست که منظور سیدن استاد رضوان الله علیه باشد که به فضل الله و علا کثیر ممن خلقنا، یعنی ما تفضیل دادیم حتی اونایی که کل انعام برهم ازلن، حتی اونایی که الذین کفروا اولیاءهم طاغوتن، حتی اونایی که شیاطین الانسان، حتی اونایی که عند الاحتضار و الموت الملائکه یعذبون وجوههم و ادبارهم، حتی اونایی که الذین کفروا اولیاءهم طاغوتن، این اصناف چهار پنجگانه، اینا هم جز فضلناهم خواهند بود. این منظور مرحوم علامه نیست. مثلا دوم آن است که گناه شیطان در سوره مبارکه بقره تا حدود بحث شد و احیانا هم ممکن است که در همین بخشای از سوره اعراف باز مطرح بشود که آیا گناهش تکوینیست، تشریعیست و تمثل گناه هست چیست؟ چون در نظام تکوین که جا برای اسیان نیست، در نظام تشریع که معصیت پذیر است اون وقت وقت تشریع نبود. آیا امری که ذات اقدس اله به فرشتگان متوجه کرده است امر تکوینی است که اسیان پذیر نیست؟ در امر تکوینی بر اساس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن با یکون همراه است، اسیان پذیر نیست. اگر امر تشریعی باشد اون موطن تشریع نبود و فرشتگان هم تحت تکلیف و تشریع نیستند. اون موجودی که تحت تکلیف و تشریع است انسان است و جن، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، وگرنه ملائکه هم به تشریعی ندارن، وحی و نبوت به رسالت تشریعی ندارن. وقتی هم به تشریعی نبود قهرن نهیش هم نمیتوانه نهی تشریعی باشه. دست این بارکه بقره توی مبسوط جاهرم بحث شد و ممکن است گوشه از این بحث به تعبیرهای دیگر در همین بحثهای بعدی سوره مبارکه اعراف در پیش داریم بیاید. مطلب سوم آن است که در نوبت دیروز اشاره شد که مکر به غیر خدا اسناد داده شد، منتها خدا خیر الماکرین است. ازلال به غیر خدا اسناد داده شد که شیطان مضل است، و یکی از اسماء حسنای ذات اقدس اله هم ازلال است که یهدی من یشا و یزل من یشا، یزل من یشا و یهدی من یشا و ما یزل و به الا الفاسقین. اونگاه ازلال خدا هم ابتدایی نیست، کیفری است که اونم بحثش گذشت. و اگر ذات اقدس اله کسی را بخواد ازلال کند، البته شیطان و مانند اون مظهر ازلال هم در نظام هایی که خود اونها مظهر ذات اقدس اله به حساب می آیند. و چون ازلال خدا ابتدایی نیست، کیفری است، لذا محمود و ممدوح است، مذموم نیست. مطلب چهارم آن است که اون چه که مسجود است مقام انسانیت است. حالا انسانیت یا به مقام عصمت می‌رسد یا مقام عدالت، بالاخره در این حد انسانم.
سجود هم مراتبی دارد، خلافت هم مراتبی دارد، چون که انسانیت هم مراتبی دارد. به این تشکیک هم نحوه هویت و هستی اونا برمیگردد، نه به ماهیت و مفهوم اونا. خب شیطان سر راه انسانیت می نشیند، لذا گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان جاشو مشخص کرد، گفت من سر راه راست می نشیند تا جلوی سالکان را بگیرم و نگذارم اینا این راه را ادامه بدن. لذا در باری ادی ذات اقدس الله فرمود انهم علی الصراط الناکبون، اینا از راه افتادن. گاهی تعبیر دارد که اینا منحرفن، گاهی تعبیر دارد که اینا افتادن. کسی که سر پل می رود اگر سقوط کند نگه نکده عمل قنطره، از بالا به پایین افتاد. انهم علی الصراط الناکبون، چنین حالتی هم حوی به سقوط را تداعی میکند که اینها حاوی هم ساقط هم. گاهی هم نه، سخن از بالا و پایین نیست، سخن از جاده مستقیم است. اونا میگن اینا فسق عن طریق، یعنی انحرف عن طریق. به هر نحو یا انحراف از طریق است یا سقوط از مقام بالاست، به وسیله شیطنت شیطان این کار را انجام میگیرد. شیطانم گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست مینشینم، نمیگذارم اینا راه ها را ادامه بدن. البته اگر کسی جز مجاهدان فی سبیل الله باشد در جهاد اکبر، بر اساس وعده‌ای که خدا داد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که این هدایت هدایت تکوینی است، برای اینکه در نظام تشریع اشخاص هدایت شدن و به جهاد پرداختن، اونگاه خدا وعده میدهد اگر کسی دین ما را شناخت و پذیرفت و مقدار این راه را طی کرد، ما کمکش به او میکنیم، این است که در بقیه راه او را هدایتش میکنیم. خب توفیق میدیم، علاقه او را بیشتر میکنیم، موانع او را کم میکنیم و مانند او. و وعده ذات اقدس اله شامل اینها میشود و اینها بر شیطان مسلط میشوند و راه را ادامه میدن. وقتی ادامه دادن مسجد فرشته ها خواهند بود. اگر کسی معصوم شد از سجده برتری برخوردار است و اگر عادل بود از سجده کمتری. چون یه فرشتگان هم یکسان نیستن، همه فرشتگان برای همه درجات مقام انسانی هم سجود ندارن. اون کمل از فرشته ها برای کمل از انسان ها که در حقیقت برای اون مقام اکمل خاضع و خاضع هن. فرشتگان وسطا و نازل برای مراحل نازل و وسطا ساجدن، چون که برای مراحل کامل هم ساجد خواهند. اثبات این که مسجد یک مقام است و ساجدان هم یک گروه هم کار دشواری است. این مقام که دارای عرض عریضه است مسجود است، فرشتگان هم که دارای مراتب گوناگونن ساجدن. اما همه فرشته ها برای همه درجات و شؤون مقام انسانی سجده بکنن، اون برهان میخواهد. خب بالاخره وقتی که کسی جد شیاطین و انس شد و ذات اقدس اله به ابلیس هم فرمود به این که اجلب علیهم به خیلی که به رجلک، معلوم شد اینا جد جنود شیطانن، بعضی پیاده نظامن، بعضی سوار نظامن. فرمود به اجلب علیهم به خیلی که به رجلک، بعضی سوار نظامن، بعضی پیاده نظامن، اینا جد جنود شیطانن. خب حزب و شیطان داریم دیگه، اونا که حزب و شیطان. امت تعبیر ندارد، ولی خب حزب دارد دیگه، جنود دارد، حزب دارد. مطلب بعدی آن است که ظاهرا سجده قضیه تاریخی نبوده است که مثلا قضیتون شخصیتون فی واقعتن، این چنین نیست. برای تبیین این است که مقام فرشته ها در پیشگاه مقام انسان خاضع است و همواره هست. هر کس به مقام انسانیت بخواهد برسد در بین راه با شیطان درگیر است. وقتی از این درگیری و جهاد رهایی یافت و پیروز شد، مسجود فرشته ها خواهد بود که فرشته ها در برابر او خاضعند و سجده هم اون تواضع است. پس بنابراین یه قضیه تاریخی که مثلا در یک گوشه اتفاق افتاده و گذشت، ظاهرا این چنین نیست. مطلع بعدی آن است که سجده ذاتاً عبادت نیست. سجود مثل رکوع یک نحو تعظیم است. منتها تعظیم در سجود بیش از تعظیم در رکوع است. حالا برای کی جایز است، برای کی جایز نیست، این حکم فقهی است که آیا می شود انسان به دیگری در حد رکوع به عنوان رکوع تعظیم کند یا نه، در حد سجده دیگری را تکریم کند یا نه، این حکم فقهی است. اما ذاتاً سجده عبادت باشد این چنین نیست. اگر کسی به قصد عبادت برای کسی برخیزد، خب این محرم است. اما به قصد تکریم نه عبادت برخیزد، خب نه تنها ممنوع نیست بلکه ترغیب هم کردن. گفتن کسی وارد مسجد شد، خب جا وسیع بود، دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تزحزح له، حرکت کرد برای این شخصی که تازه وارد شد. این شخص گفت یا رسول الله مسجد وسیع است، جا خالی است، من جا نشستم. و حق المسلم علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. یه ادب اسلامی است که اگر یک مسلمانی وارد مجلس شد، دیگران یک حرکتی بکنن، یک تکریمی بکنن، حالا چه جا باشد چه جا نباشد. این حق اسلامی هر مسلمان است که وقتی وارد مجلس شد، اهل مجلس او رو تکریم بکنن. حق المسلم علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. غرض آن است که رکوع سجود ذاتاً عبادت نیستند، نوع تعظیمند، تکریمند، تجلیدند. برای کی جایز است، برای کی جایز نیست، او رو باید فقه مشخص بکنند. اگر ذات اقدس الهی فرشتگان را به سجده امر کرده است، معنیش نیست که به عبادت غیر خدا امر کرده است. تا ما مجبور بشویم این لام را معنی اله بگیریم و بگوییم آدم قبله است نه مسجودون له، نه آدم مسجودون له هست و سجده هم تکریم است، تواضع است و تجدید است. چه این که از همون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه مشخص شد که دیروز اون خطبه اشاره شد و امروز چند جمله از اون خطبه رو قرائت میکنه. مثل بعدی آن است که چرا تکریمن لآدم و عبادتن لله سبحانه تعالی. مطلب هفتم آن است که گرچه برخی از فرشتگان حالت منتظر ندارند، اما اثبات این که هیچ فرشته‌ای حالت منتظر ندارد بعد او هشتش یکیست کار آسانی نیست. ممکن است برخی از فرشتگان چون که حاملان عرشن تجرد تام داشته باشند و مجرد صرف باشند. صرف یعنی به لحاظ جهان امکانی، وگرنه اون مجرد محض فقط ذات اقدس اله است. و برخی دیگر از فرشتگان در حد تجرد نفسی باشند نه عقلی. اونهایی که مثلا در حد لوح محفوظن با اونهایی که در حد لوح محفوظ باتن خب خیلی فرق میکنن. بنابراین برای برخی ها حالت منتظر نیست، برای برخی حالت منتظر هست. اثبات این که فرشتگان همگان یکسانن و هیچ کدام حالت منتظری ندارن آسان نیست. البته بعضی از فرشتگان ممکن حالت منتظرن داشته باشه. اما اگر امر به سجده مال همه فرشتگان باشد، هم از اونایی که حالت منتظر دارن یا ندارن، معناش این خواهد بود اونایی که حالت منتظر ندارن مراحل بر اونا یک جا حاصل شده است. به اون مراحل که یک جا حاصل شده است وقتی به زبان بشری بیان می شود صدر و ساقه ای دارد، قبل و وسط و آخری دارد. مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مرحله دنافت دلاف کان قاب قوسین او ادنا، اونجا هرچی یافت یک جا یافت، اونجا دیگه جا برای تدریج نیست. ولی وقتی بازگو میکند برای بشر شرح میدهد به صورت تدریج در میآید. فرشتگان هم همینطورن. اما اون ملائکه که حالت منتظره دارن که خب البته بر اونها تعلیم و انبا و قبل و بعد فرض دارد، و اونهایی که حالت منتظره ندارن کل این معارف یک جا حاصل و حاضر است، بعد در مرحله بعد ذات اقدس اله اینا رو بازگو میکنند به صورت تفصیل. چه این که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرحله دنافت دلا فکان قاب قوسین و ادنا یه جور تلقی وحی است، برای همون حضرت در مراحل وسطا و نازله جور دیگر وحی تلقی می شود. مطلب هشتم آن است که تعلیم بالاخره درجاتی دارد. هر مطلبی را که انسان از واقعیت با خبر بشود میشه علم. اینی که خداوند در باره آدم فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، بعد به ملائکه فرمود فعرضهم علی الملائکه و انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اونا گفتن لا علم لنا. بعد به آدم سلام الله فرمود یا آدم و انبئهم به اسماء هؤلاء، نفرمود و علمهم. هر چرا که آدم یاد فرشتگان داده است علم است و این هم تعلیم خواهد بود. اما وقتی نسبت به کار خدا سنجیده بشود، یعنی کاری که خداوند نسبت به آدم کرده است او رو اصل قرار بدیم، کاری که آدم نسبت به ملائکه کرد او رو بسنجیم به اون کار الله، کار آدم در حد انباء است، کار الله در حد تعلیم. و فرشتگان از نبع و گزارش با خبر شدن و وجود آدم سلام الله علیه از علم برخوردار شد. ولی اگر خود جریان تعلیم آدم نسبت به ملائکه را قیاس نکنیم با تعلیم اله نسبت به آدم، خود این کار را فی نفسه بسنجیم، این یه نحو تعلیم است. اونگاه میتوان گفت که انسان کامل معلم ملائکه است، نه تنها منبع و گزارشگر ملائکه. بالاخره یه چیزی یاد اونها داد، علم درجاتی دارد ولی در حد گزارش. این است که انبا که خداوند به آدم فرمود یا آدم و انبئهم، این بلقیاس به علم آدم الاسما انبا است، وگرنه فی نفسه امر تعلیمی خواهد بود. مطلب نهم آن است که دو نحو از نظر استثناء متصل و منقطع اینجا قابل بحث است. یکی این که استثناء ابلیس که الا ابلیس، این اگر از لحاظ گروه فرشته ها بخواهیم بررسی کنیم این استثناء منقطع است، چون جز فرشته ها نبود، برای اینکه قرآن دارد و کان من الجن ففسق عن امر ربه. اگر ابلیس جن بود و فرشته نبود، قهرن استثنائش از فرشته ها استثناء منقطع می شود، ولی استثنائش از امر به سجده استثناء متصل است نه منقطع، چون امر به سجده شامل همه اونها خواهد بود. و اگر فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا، این روی تقلیب است، یعنی ما به ملائکه به ابلیس گفتیم اسجدوا، منتها از این جمع به عنوان ملائکه یاد فرمود تقریبا. بنابراین ابلیس در مأمورین به سجده داخل است و از اون جهت که تمرد کرده است استثناءش می شود متصل، ولی به عنوان فرشته نیست. اگر نسبت به فرشته ها بخوام بسنجیم استثناءش می شود منقطع. پس این چنین نیست که او مأمور به سجده نبود تا استثناء بشه منقطع. او جزء فرشته ها نیست، نه جزء مأمور نه به سجده نیست. و این که خدا فرمود از قلنا للملائکه، یعنی ما به این جمع گفتیم که در بین این جمع غیر ملک هم هست، منتها تقریبا گفتیم. خب پس دو مرحله است، دو تا بحث، یکی استثنای از ملائکه استثناش منقطع است، یکی استثناء از مأمورین به سجده استثناءش متصل است. مثل بعدی آن است که در همون خطبه 192 نهج البلاغه که گوشه‌ای از اون خونده می شود، تعبیر ملک بر ابلیس شده است. وجود مبارک از تعمیر او را هم ملک می داند. حالا این ملک معنی مطلق موجود مستور است یا نه همون معنای خاص و مصطلحی که دارد شامل ابلیس می شود؟ ظاهرا اولیست نه دومی. یه معنای عامی برای ملک هست که به اون معنای عام ابلیس رو هم دربر میگیرد. اگر ما اون معنای عام را اراده کرده باشیم، یعنی اراده شده باشد از این کریمه از غلال ملائکه، دیگه تقلیب هم نیست، هر دو استثناء میشه متصل. هم استثنای ابلیس از ملائکه متصل است، هم استثنای ابلیس از مأموران به سجده استثناء متصل است. اگر ملک به معنای عام باشد چون در نهج البلاغه در همون خطبه 192 آمده که اون رو به خواست خدا میخوند. مطلب 11 همان است که خلافت آدم با خلافت داوود سلام الله علیه فرق دارد. در جریان داوود اقوام و مللی روی زمین زندگی میکردن. اونگاه ذات اقدس اله به داوود فرمود یا داوود انا جعلنا خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اما در جریان خلافت آدم کسی روی زمین نبود که وجود مبارک آدم خلیفه خدا باشد و حکمیت بین مردم را یا حاکم بودن برای مردم را تأمین کند. لکن لازم نیست که کسی بالفعل در زمین باشد تا خلیفه بعد بیاید. ممکن است خلیفه اول خلق بشود و کسانی هم که بعد میآیند تحت استخلاف او قرار بگیرند. در همون تلیه سوره مبارکه بقره بحث شد به اینکه خدا فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، این معناش آن نیست که قلم رو به خلافت آدم سلام الله علیه زمین است و موجودات زمین، بلکه جایگاه بدن عنصری این خلیفه من در زمین است. یک، اون مواد اولیه ساختار بدن او را من از زمین تهیه می کنم. دو، نه اینکه محدوده خلافت او هم در زمین باشد. برای اینکه اگر محدوده خلافت او در زمین باشد که او مسئولیتی نسبت به فرشته ها ندارد تا معلم فرشته ها باشد، که انسان کامل خلیفت الله است در زمین، نه یعنی قلمرو به خلافت او زمین است، بلکه محل زندگی بدن عنصری او در زمین است، وگرنه او خلیفه خداست در کل نظام. اصولا انسان کامل اینطوره. الانم وجود مبارکه ولی از ارواح و نبودم همین سنت را دارد. اگر نزاع بین فرشته ها خوب بررسی بشود، یا خصمون فی الملأ الاعلا، اگر تخاصمی که بین فرشته ها هست، تنازعی و مخاصمی که بین فرشته ها تصور میشود، اون اگر بررسی بشود، حکم و حاکم بین فرشته ها الیام هم وجود مبارک ولی از ارواح نافداست. الیام هم اون معلم ملائکه است. الیام هم اون خصومت ملأ اعلا رو او دارد حل می کند. انسان کامل خصوصیتش اینه که حکم و حاکم بین فرشته ها هم خواهد بود. پس خلیفه در عرض است یعنی جایگاه بدن عنصری او زمین است، نه قلم رو به خلافت او در زمین. مطلب بعدی آن است که چون انسان کامل معلم ملائکه است، این که ذات اقدس اله درباره انسان کامل دارد که و علم آدم الاسما، این معلومش بلا واسطه است. چرا؟ چون اگر این تعلیم معل واسطه بود، مثلا من ورای حجاب بود او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشا بود، معلوم شد خود اون رسول که واسطه است مستثناست، برای اینکه اون رسول نظیر پیک نامه و قاصد نامه رسان نیست که پاکت در بستی را به نامه گیر بدهد. که اگر کسی رسول است، این محتوا را خوبی درک میکند، قبل از اینکه مرسل اله درک بکند رسول درک میکند، بعد به مرسل اله ابلاغ میکند. این نیست که نظیر کارگزاران مخابرات و پست یه نامه رو آدم بدن، که این مسیر انتقال علوم ان قهران خودشونم میدونن. بنابراین اینی که در بعضی از حوامیم آمده است که خداوند از سه راه با بشر سخن میگوید، ما کان الله بشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، این مکالمه‌ای که بین الله بود و انسان کامل بر اساس و علم آدم الاسماء کلها، این یکی نه من وراء حجاب بود نه یرسل رسولا بود، بلکه بلا واسطه بود. نه، اگر حجاب را ما اعم از حجاب نوری به ظلمانی به مانندان گرفتیم و بعضی از تعینات حجاب محسوب شدن، ممکن است که بعضی از تعینهای اون نشأه حجابی باشد برای آدم سلام الله علیه. به ذات اقدس اله من ورای اون حجاب تعین مخصوص به آدم علم آموخته باشد که بلا واسطه نباشد. ولی اون که دنافت دلا فکان پار غوثن و ادناس، او مثلا بدون تعین میگیره. منظور اون است که فرشته‌ای در کار نیست مگر یک صورت، و اون این که اون فرشته‌ای که مأمور به سجده نبود، چون که برخی پنداشتن و شاید بعض از روایات ام کنتنه در عالین او رو توجیه بکند، اگر فرشتگانی بودن که مأمور به سجده نبودن، اون فرشته میتواند رابط و واسط باشد تا علم الهی، علم اسما و تعلیم اسما به وساطت اون فرشته نصیب انسان کامل مثل آدم بشود. لکن اگر چنین فرشته‌ای باشد و در ذیل آیه ام کنت من العالی هم احیانا بعضی ها نقل کردن، گفتن اون فرشته ها اونقدر محو در جمال جلال الهی هم که اصلا هیچ خبری ندارن خدا مخلوقی دارد، اینا محو در ذات الهی هم از فعل او غافل هم، بنابراین چنین سمت داشته باشن، به آدم توجه داشته باشن، به تعلیم آدم توجه داشته باشن نیست. اگر ثابت نشد که ما همچه فرشته‌ای داریم، این و علم آدم الاسماء حتما بلا واسطه است. اونجا که فرمود از قال ربک للملائکه حتما بلا واسطه است، برای اینکه اگر بین فرشتگان و بین ذات اقدس اله هیچ واسط و فاصلی نیست، پس اونا میتوانن شاگرد بلا واسطه حق باشن، چون اونجا دیگه زمان و مسئله فاصله مکانی هم سارزاده که نیست. خب مطلب بعدی آن است که خوی استکبار ابلیس از تعبیرات قرآنی برمی آید، نه اینکه اول متواضع بود بعد متکبر شد، در نهان و نهاد او هم این عصبیت و همیت و تکبر بود، چون در همین آیه محل بحث سوره اعراف یعنی آیه 11 در لم یکن من الساجدین، نه تنها لم یست شد، در بخش دیگر داره که لم یکن مع الساجدین. این لم یکن کانه منفی در این گونه از امور نشون میداد که در درون او یک خوی استکباری هست، چون که کریمه و کان من الکافرین هم این معنا رو نشون میداد، نه اینکه کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین. اگه ما دلیل داشته باشیم این کانه را بر ساره هم میکنیم، وقتی دلیل نداریم خود این ظاهر میشه حجت. شواهدی هم نشون میدهد که در درون این ابلیس اون خوی استکباری بوده است. در همون اوائل سوره مبارکه بقره اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که من با این کار شما را آزمودم و میدانم در درون شما چی بوده است، اون چرا که شما پنهان کرده بودید خدا میداند. آیه 33 سوره مبارک بقره این بود که قال یا آدم انبئهم باسمای هاولا فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. نه ما تکتمون، تو شماها کسانی هستن که بالاخره یه چیزایی رو پنهان میکنن، ما بالاخره یه وقتی آشکار میکنیم، تو شماها کسانی هستن که یه چیزایی رو راز رمز خود قرار دادن ولی ما بالاخره پیداش میکنیم. بر اساس ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، اگر واقعا کسی در درونش فسادی دارد یه وقتی خدا بیرون میاره، هیچی خیال نکنه که در درونش یه راز و رمز باطلی رو پنهان کرده و میتونه پنهان کنه، تا یه حدی میتونه پنهان کنه. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، این هست. خب نه، بالاخره انسان در طول همین عبادت های 6000 ساله کم کم غرور رو میگیرد دیگر. حالا برسیم به اون دو خطبه که در بحث دیروز به طور اجمال اشاره شده. یه راه دیگری برای آزمایش داشت، بالاخره این راه اتفاق افتاد، یه راهی که منحصر به این باشه که ما برهان بر حصر نداریم که تنها راه همین بود که. خب درست است، اما پیامبران همشون یه حد نیستن که. بله اون پیامبری که میتواند به دنا فتزر لافکان قاب و حسین او ادنا برسه، او البته این طور است و اهل بیت علیهم السلام همیشه در اونجا طبق همه زیارت جامعه کنتم نورم واحد، اونم همینطور. اما سایر انبیا که به این حد نیستن که مرحوم مفید رضوان الله علیه همون اوائل اعمالی نقل میکند که وقتی خواستن به رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار بگیرن، اول کسی که به پیغمبر به نبوت او اقرار کرد من بودم، یعنی وجود مبارک است امیر حتی قبل از انبیای دیگر به نبوت پیغمبر میثاق است. منظور اینه که در خطبه اول نهج البلاغه بند 50 به بعد دارد فرض علیکم حج بیت الحرام الذي جعله قبلة للانام، اونگاه خداوند این بیت را جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. و یه عده‌ای در این آزمون موفقن، یه عده‌ای هم ناکام. لکن مجموع دوتا امتحان را در خطبه 192 خطبه قاصعه که بسیار خطبه مبسوط مفصلی است، اونجا به مردم هشدار داد، فرمود حرف منو گوش بدی و قدر این نظام را بدانی، وگرنه این اکاسره و قیاسره مثل این که از تعمیل الان داره حرف میزنه. فرمود این اکاسره، این قیاسره، اون روز همین دو ابرقدرت بودند دیگر، قیصرهای روم بودند و کسراهای ایران. اون روز جهان دو قطبی بود، یه سلسله امپراتوری های ایران بود، یه سلسله امپراتوری های روم، بقیه دیگه قدرتی نداشتند. لذا وقتی خدا هم فرمود غلبت روم، روم شکست خورد، معلوم شد که از ایران پیروز شد، اصلا گفتن نمیخواست. اون روزی که مثلا دوتا ابرقدرت بودن، یکی شوروی سابق بود و یکی آمریکا، اگر یه جنگ اتفاق میفتاد مثلا میگفتن که آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. و حذف ما یعلم منه جائز، چون غیر از اینا کس دیگه نبود. همین دو تا امپراتوری بودن، بقیه هم دیگه به اینا وابسته بودن، جز اقبال اینا بودن. اضافه بود غلبت روم، یعنی غلبت ایران. خب ایران کسرا پرور بود و روم قیصر ساز، این دو قدرت به جان مردم جهان سوم افتاده بودن. در همین خطبه 192 که خطبه قاصعه است، فرمود این اکاسره و این قیاسره امامزاده ها را، پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن، مردم مواظب باشید. ابراهیم خلیل آمد، فرزندان او مدتی حکومت کردن، داوود بود، سلیمان بود، بعد خدای ناکرده اختلافی بین اینا پیش آمد، غرور و خودخواهی و منی هیچ، یعنی شما وقتی بررسی میکنید میبینید هیچ چی توش نیست. دین که مال صاحب دینه، دنیا هم که بعضی مدتی معلوم نیست کی زودتر میبره کی دیرتر میبره، فسار جیفتن بین اهلی، بعد میشه مردار، بعد فورا بینی رو میگیرن میگن زود دفنش کنی. این که در نهج البلاغه دارد که فسار جیفتن بین اهلی، همینه دیگه. خب معلوم نیست ما کی مردار میشیم، یک سو دینم که مال صاحب خودشه، بعد برای کی آدم اختلاف میکنه معلوم نیست. همون مردم، ابراهیم آمد، اون بت شکنی کرد، حکومتی تشکیل داد، بعد فرزندان او داوود بود، سلیمان بود، رهبر انقلاب شده داوود، بعد در اثر اختلاف و برای هیچی به جان هم افتادند و این اکاسره ایران و قیاسره روم اینا را اصحاب دبر و وبر کردند، این پیغمبر زاده ها را اینا چاویدار کردند، تاخت و تاس کردند، آمدن کشورهای اسلامی را گرفتند، دیگه نگفتن حالان پیغمبر زادن، امام زادن، پدرشون انقلاب کرده، داوود زادن، سلیمان زادن، کارای حساس و کلیدی رو خود این قیصرها و کسرها گرفتن. اون روز بالاخره با اسب و شتر و الاغ و قاطر رفت آمد میکنه، این چاویدار میخواستن دیگه که این زخما رو تیمار کنه و این پشمها و کرکها رو بتراشه. این وبر یعنی این قسمت های موی جوی سینه شتو، خب این رو کسی باید شستشو کنه بتراشه. دبر یعنی اون زخم رو کسی با تیمار کنه دیگه. فبود این پیغمبرزاده ها و امامزاده ها و بچه های انقلاب رو اینا اصحاب دبر و وبر کردن، به اینا دیگه پست کلیدی ندادن که. خدا اینا کرده حالا اگر ابرقدرت پیروز بشه رو ایران، دیگه به مردم ایران که جز هم اون رفتگری و پیک بهداشت سمت دیگه نمیده که. این تو نهج البلاغه است، مثل که حرف روز داره میزنه حضرت. فرمود مردم حرف منو گوش بدی، نگید که حالا ما انقلاب کردیم اسلام پیروز شد، نه، خیلی شما عزیزتر از فرزندان ابراهیم نیستید، فرزندان داوود نیستید، فرزندان سلیمان نیستید، نیست. نه اینها دشمنیشون کمتر از گذشته است، نه شما عزیزتر از فرزندان ابراهیمی، نه، همین قیاسره، همین اکاسره، این رو به این روز سیاه نشوندن، اصحاب دبرو و برگردن، نگید علی و نگفته. لذا خود حضرت تمام تلاش و کوشش کرد، گفت اگر به من ظلم میشه من تحمل میکنم، اما به اسلام ظلم نشه، به دین ظلم نشه، به ماننده. برای اینکه اون بیان رو خوب تثبیت بکنه و تفهیم بکنه که شما در معرض آزمون هستید، این دو تا قصه رو نقل میکنه. فرمود کعبه را خدا محور امتحان انسان ها قرار داد، انسان را محور امتحان فرشته ها قرار داد. در جریان کعبه هم در اون خطبه اول آمده، هم در خطبه 192. در خطبه 192 بند 53 فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الی الاخرین من هذا العالم به احجار لا تضر و لا تنفع، به از سنگایی که سود و زیانی نداره، ولا تبصر و ولا تسمع، تجعلها بیتها الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه به اوعر بقاع الارض حجرا و اقل نطائق دنیا مدرا و از یقه بطون العودیته قطرا بین جبال خشنه و رمال دمته و عیون وشده و قرن منقطعه لا یسکوف بها خوف ولا حافر ولا دل. ثم امر آدم علیه السلام و برده و ان یسنو اعطافهم نهوه. یه جایی که نه زرخیز است، حاصلخیز است، لالخیز است، هیچی نداره بالاخره. بعدم فرمود اگر ذات اقدس اله میخواست او را در بهترین آب و هوا خلق بکند و با بهترین مواد اولیه خانه بسازد میتونست. اون روز دیگه امتحان نبود، امتحان سهل بود، همگان مکه میرفتن. این برای اینکه خوی سرکشی را در انسان بکشه. یه بحث مفصلی در این زمینه داره. بعد تمود به این که ولو اراده سبحانه و انگز بیت الحرام و مشاعره و العظام بین جنات و انهار و سهر و غراب جنب الاشجار دان استمار منتف البنا متصل الغراب بین برت سمرا و روضت خضرا و اریاف مهدقه و اراس مهدقه و ریاض ناظره و طرق آمره لکان ثغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلا. و همه می رفتن مکه. این بحث مفصل کرده. در جریان آدم هم اینطور فرمود، فرمود به این که یه مشت تراب بعد یه مشت آب این رو تین کرد، بعد تین لازب کرد، بعد بدبو شد به عنوان همه مسمنون، بعد خوش شده به عنوان سلسال، بعد روح دمید، بعد به همه گفت که سجده کن در برابر این. خب اگر او رو با عطر می آفری، با بهترین مواد معطر می آفرید، مقدورش بود. اما امتحان کردن فرشتگان برای سجده به چنین آدم و کار سهل بود. فرمود بند دوی همین خطبه 192 ثم اختبر بذالک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب اینی خالق بشر من تین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکت و کلهم اجمعونه الا ابلیس اعترضت الهمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه الاصل فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه و ناز الله رضا الجبریه و درع لباس تعزز و خلع قناع تزلل. اونگاه در همین زمینه فرود بلو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار زیاؤه و یبهر العقول رباؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر او را معطر می آفرید می توانست. اومد چه این کاری سجده کردن بر او خیلی آسان بود، سر کد همه مسنون بشه، همه ببینن، بعد بخشکه، بعد دیگه برو سجده کنی، تا اون خوی منیت رو بجداید. اون وقت وقتی این خوی منیت و غرور و خودخواهی و زمینه اختلاف و مخالفت و محاربت رو زدود، بعد همون حرف هم گوش بدید، وگرنه قیاسره و اکاسره در راه هم. در همین خطبه 192 جریان ابلیس را به این صورت ذکر میکند که مواظب باشید، خدا شما را بهشتی که به وسیله گناه یک ملکی را از اون بهشت بیرون کرد داخل نخواهد کرد. هرگز انتظار نداشته باشید که شما را به بهشتی وارد کند که از اون بهشت یک ملکی را به وسیله گناه خارج کرده است، که تعبیر این خطبه از شیطان به ملک است. در همین خطبه 192 تعبیر این است که قد کان این شیطان ابدا لها ستت آلاف سنه، 6000 سال خدا را عبادت کرد، لا یدرا، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه برای من، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره ان کبر ساعت واحده، فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیتی، کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا. خب آدم متکبر را خدا به بهشت نمیبرد، برای اینکه یه فرشته ای را در اثر تکبر از بهشت بیرون کرد.
این ملک یا رو عنوان تقلید است یا معنی جامعه است، بر وسیله است، از این جهت بر ابلیس اطلاق شده. این حکم فی اهل السما و اهل الارض واحد. حالا ما به اجازه شما یه مصافحه کوتاهی بعد از نیمه داریم، امیدواریم که ما شما را از داخل فراموش کنیم، نه شما ما را. الحمدلله.